بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه شهادت امام هادی سلام الله علیه هستیم و به نظر من اومد که در مورد برخی از ابعاد شخصیت این بزرگوار بخشی از تاریخ رو علی‌رغم همه سانسورها و فشارهای سیاسی عقیدتی که متوجه اهل بیت بود بازنگری بکنیم، بازخوانی بکنیم و سرخطها و سرفصلهایی برای سبک زندگی، سبک تفکر، الگوهای اخلاقی، روش مبارزاتی، الگوی معرفتی و استدلالی پیش چشم خود قرار بدیم. من چند برش از زندگی حضرت امام علی ابن محمد صلوات الله علیه که ملقب به لقب هادی یا هدایتگر خلق و لقب نقی یعنی پاکیزه، کسی که پاک زیست و پاک رفت و با دوستان در میان میگذارم و امیدوارم که به لایه‌هایی از شخصیت اخلاقی و فکری و اجتماعی ایشون آشنا بشیم. اولین نکته که باید دانست زمانی است که امام هادی سلام الله علیه مسئولیت رهبری رو در مکتب اهل بیت به عهده میگیرند. به لحاظ سیاسی اجتماعی حاکمیت بنی عباس در این دوره در اوج اقتدار جهانیست، یعنی تقریبا ابرقدرت جهانه و تنها رقیبش امپراتوری روم رو مچاله کرده، در هم شکسته و گام به گام عقب زده، قلب حاکمیت امپراتوری روم رو در محاصره گرفته. در این حال در داخل حکومت در بغداد و سامرا که عملا تبدیل شده به مرکز اصلی نظامی و امنیتی دستگاه امپراتوری عباسی، هم جنگ قدرت در داخل حاکمیت بین خانواده ها و خاندان ها وجود داره، هم یه نوع صفکشی و یارگیری بین نظامی ها وجود داره، چون قبلا اعراب و بعد ایرانی ها، فارس ها ستون های اصلی حاکمیت بنی عباس بودن. کم کم در یه دوره‌ای بخشی از حاکمان جدید و خلفای جدید رو به سمت بعضی جنرال های ترک میارن که به دست اونها باز عرب ها و فارس ها رو یه مقداری مهار بکنن و غر حاکمیت از به سمت حتی از بغداد به سمت سامرا منتقل میشه، شهریست که خود اینا میسازن به عنوان پایگاه اصلی امنیتی اطلاعاتی نظامی و در واقع کانون فرماندهی یک امپراتوری است. اونجا قوی ترین قدرت جهانی است که مدام از شرق و غرب اسیر و کنیز و برده و غنیمت میاره. یه جنگ قدرت نچندان پنهانی در داخل حاکمیت به وجود آمده. همینطور جنبش های انقلابی در جهان اسلام ایجاد شده علیه حاکمیت که بخشی از اونها دینیست، بخشی غیر دینیست در ایران و در نقاط دیگه. جنبش های اسلامی قوی ترینشون جنبش های علوی و اهل بیتی هستن که با شعار الرضا من آل محمد، یعنی حاکمیت حق اهل بیت و آل پیامبر است و فرزندان علی و فاطمه فرزندان پیامبر است، هر کس از اونها که مردم با او بیعت کنند و به او راضی باشند، یه نفر که مورد رضایت خلق، تایید خلق باشه اما از اهل بیت باشه که خدا و خلق راضی باشن به حاکمیت او، اون حق حکومت داره و این حکومت قصبی است. جنبش‌های مسلحانه متعدد علوی در ایران، در عراق، در یمن، در مصر برپا شده در این دوران، دورانی که امام هادی سلام الله علیه عملا وارد عرصه شدن. فرزندان امام سجاد علیه السلام، فرزندان امام حسن علیه السلام، فرزندان سید الشهدا در نقاط مختلف قیام مسلحانه کردن، مکه، مدینه، گاهی کوفه، گاهی شمال ایران، منطقه طبرستان، منطقه قزوین تا زنجان و همدان، طالقان، مناطق مختلفی دست به دست میشه مدام و در اینها حکومت‌های خودمختار انقلابی علوی تشکیل میشه. بعضی از این حکومت‌ها چند دهه ادامه پیدا میکنه و بعد سرنگون میشه. در داخل حکومت هم کودتاهای دستگاه حاکمیتی علیه هم گاهی صورت میدن. مجموع این مسائل یک دوره حساس و خاصی رو ایجاد کرده به لحاظ سیاسی نظامی داخلی و خارجی در سطح بین الملل. از این طرف امام جواد سلام الله علیه به دست حاکمیت به شهادت رسیدند، در دوره معتصم و امام هادی، امام علی سلام الله علیه که ملقب به هادی یا نقی پاکیزه و هدایتگر خلق هستند، ایشون حدود 6 سال اندی بیشتر ندارند. اولین مسئله پیش میاد که چگونه یک کودک 6-7 ساله میتونه بار این مسئولیت عظیم رهبری رو به عنوان رهبر اصلی ترین اپوزیسیون سیاسی اعتقادی در برابر بزرگترین امپراتوری جهان بر دوش بکشه و قدرت معرفتی و معنوی که بتوانه این جنبش عظیم رو مستقیم یا غیر مستقیم رهبری کنه و الهام ببخشه، این از کجا میاد؟ خب ما میدونیم در منطق عرف عادی بشر طبیعی است که چنین مفاهیم قابل درک نیست به راحتی، یه پدیده عادی نیست، اما به عنوان هم یه پدیده الهی که در تاریخ انبیا و در تاریخ دین تکرار شده. قرآن کریم اشاره می‌فرماید که حضرت عیسی پسر مریم سلام الله علیه از دوران کودکی به نبوت برانگیخته شد، جناب یحیی سلام الله علیه از دوران کودکی به نبوت و پیامبری برانگیخته شده. همون وضعیت و موقعیتی که در نبوت عیسی مسیح سلام الله علیه و حضرت یحیی سلام الله علیه به وجود آمد، در امامت امام محمد و امام علی یعنی امام جواد سلام الله علیه و امام هادی صلوات الله علیه عیناً پیش آمد. هر دو بزرگوار در دوران کودکی بعد از شهادت پدرانشون در دوران جوانی عملاً مسئولیت رهبری دینی معنوی، مرجعیت علمی، تربیتی اخلاقی و سیاسی به عهده اونها افتاد. اولین نکته که میخوایم اینجا بهش اشاره بکنیم، یکی از اعترافاتی است که خود دستگاه و دشمنان ایشون، دشمنان اهل بیت و امام هادی کردن در مورد صلاحیت و ویژگی هایی که در این بزرگوار هست. البته میدونید در سطح پایین تر از انبیا هم ما نواقع بشری داشتیم، داریم و خواهیم داشت. کسانی که در سنین کودکی کارهای عجیبی ازشون سر زد. تو تاریخ خود ما از ابن سینا نام برده میشه که در دوران کودکی پیچیده ترین مسائل ریاضی، پزشکی، فلسفی رو حل میکرد. در مورد علامه هلی، در مورد خیلی دیگه این مسائل نقل شده. در دوره خود ما هم گاهی دیده میشن کودکان 4-5 ساله، 5-6 ساله ای که میبینید تسلطشون بر قرآن، حفظ قرآن، مفاهیمش، جوری که بزرگترین قرآن شناسان و مفسران گاهی از پس مباحثه قرآنی با اینا بر نیامدن و بر نمیان. بنابراین حتی در مادون سطح رهبری الهی و عصمت این مسائل اتفاق افتاده و میفته و یه نوع نبوغی است که غیر عادی هست اما غیر عقلی و محال عقلی نیست. چه رسه به مسئله گزینش الهی و مسئله رهبری الهی که مسئله رو خاص‌تر و ویژه‌تر میکنه. حاکمیت، هیئت حاکمه چون میدونست عملا تهدید اصلی برای هم مشروعیت و هم اقتدار سیاسی و اجتماعی حکومت به لحاظ هم پایگاه مردمی اهل بیت سلام الله علیهم و هم پایگاه معرفتیشون مربوط میشه به درون این خانواده و این مکتب، عملا یه بخش اصلی اطلاعاتی و امنیتی حاکمیت رو مأمور مراقبت و کنترل اینها کرده بود. عرض کردم فرزندان اهل بیت جنبش های مختلف سیاسی نظامی رو در نقاط مختلف سازمان داده بودن و اینا متوجه بودن که یه تهدید جدی مربوط به همین کودک 6-7 ساله است که عملا برای رهبری معنوی و معرفتی اپوزیسیون اصلی حاکمیت مطرحه و مورد توجه مردم، هم توده های مردم و هم نخبگان و خواص. امام جواد سلام الله علیه به شهادت رسیدن، حاکمیت میخواد کنترل ویژه داشته باشه روی امام هادی علیه السلام. میدونید قبلا سعی کردن با ازدواجی که بر امام جواد سلام الله علیه شخص مأمون تحمیل کرد، عملا یک وصلت سیاسی خانوادگی بین بنی عباس و فرزندان پیامبر ایجاد بشه که بگن خب دیگه ما قائل ختم شد و یه نوع دورگیری سیاسی ایجاد بشه که رهبران اصلی اهل بیت عملا به لحاظ سیاسی دورگه بشن، یه بخش به حاکمیت مربوطه و یه بخش به اهل بیت و مسئله حل بشه. او ازدواج رو امام جواد سلام الله علیه عملا همونطور که حاکمیت باش برخورد سیاسی کرد، ایشون هم برخورد و عکس العمل سیاسی نشون دادن. فرزندی به دنیا نیامد از اون ازدواج و امام جواد علیه السلام بعد از اینکه برگشتن به مدینه با یک خانم کنیز که نه از به اصطلاح نژادهای برتر عرب بود و نه از متعلق به دستگاه‌های حاکمیت و اشراف بود، ازدواج کردند، از ایشون خواستگاری کردند، با او ازدواج کردند و این خانم در بین زنان و دختران اهل بیت تربیت شد و امام هادی سلام الله علیه از ایشون به دنیا آمد. مبارزه با تفاخرهای نژادی و اینکه امام انسان و رهبر معنوی پیروان مکتب اهل بیت قرار نیست یه شاهزاده باشه، یک کنیززاده است و یک زن متعالی و پاکیزه. بعد از اینکه اینها نتونستن از طریق اون ازدواج تحمیلی عملاً رهبران اهل بیت رو در نسل‌های بعد کنترل بکنن، برنامه‌ریزی ویژه‌ای از طرف دستگاه و معتصم شد برای بعد از شهادت امام جواد، برای کنترل خاص تربیتی نسبت به امام هادی علیه السلام. یک کودک 6-7 ساله، دستگاه در عالی‌ترین سطح تصمیم می‌گیره ایشون رو تحت کنترل بگیره. خلیفه شخصا یکی از زیرک‌ترین عوامل خودش رو مأمور می‌کنه که بره به مدینه و یه تیم خاص آموزشی رو بالا سر امام هادی که یه کودک 6-7 ساله است قرار بده و میگه که ایشون رو از همین کودکی تحت کنترل کامل آموزشی دستگاه بگیرید، ارتباطش رو با بقیه پیروان اهل بیت باید قطع بکنید و زیر نظر مستقیم حاکم مدینه و از طریق او زیر نظر ما باشه. شخصی رو به نام جنیدی که یک فرد عالم روشنفکر حکومتی است و متعلق به دستگاه به طور خاص مأمور میکنه خلیفه و حاکم با یه حقوق کلان ماهانه که باید شما ارتباط این کودک رو با شیعیان و با اهل بیت، پیروان مکتب اهل بیت به طور کامل قطع بکنی، او رو باید به شکل گلخانه‌ای و به طور خاص زیر نظر حاکمیت تربیتش بکنی و خودت براش کلاس‌های ویژه میگذاری و معلمای ویژه زیر نظر خودت و ما تو رو عملا مسئول تعلیم و تربیت این کودک میدانیم. حالا این اولین نکته اعترافی است که این آدم میکنه، همین جناب جنیدی که یه عالم و ملای بزرگ، یه آدم شناخته شده است، یه قول علمی و معرفتیه که عملا منافع دستگاه حاکمیت رو تئوریزه میکنه و به نفع اونا کار میکنه. یک ملاقاتی داره بعد از یه مدت چند ماهی که میگذره، نماینده ویژه خلیفه میاد از جنیدی گزارش بگیره، گزارش مرتب میگرفت که این کودک چطور داره تربیت میشه. من عین اونچه که در منابع تاریخی نقل شده در این مورد براتون عرض میکنم، کتاب معاصر الکبرا فی تاریخ سامرا، محمد ابن جعفر سرتیم ویژه نظارت بر این کودک 6-7 ساله یعنی امام هادی میاد و از جنیدی میخواد گزارش کار بگیره. از اون میپرسه که این کودک در چه وضعیه، گزارش بده راجع به تعلیم تربیت این بچه. جنیدی برمیگرده و با یک حالت آشفتگی و تقریبا عصبانیت به نماینده ویژه خلیفه میگه که کودک، از کدام کودک حرف میزنی؟ بگو این پیر، به خدا سوگند من این همه با دانشمندان و متفکران بزرگ شرق و غرب عالم گفتگو کردم، مکاتبه کردم، این همه استاد داشتم، شاگرد دارم، من کسی رو به عمق و علم و ادب و دانایی این کودک ندیدم. راجع به هر مسئله‌ای که با او صحبت میکنم از من بیشتر میدانه، هر سؤالی که میکنم جواب میده و سوالاتی از من بپرسه که من تا به حال با اونو مواجه نشدم و پاسخشو نمیدونم. و بعد میگه از نماینده ویژه خلیفه میپرسه تو رو به خدا قسم میدم تو از من متخصصتر و پرمطالعه‌تر و داناتر کسی رو میشناسی تو مدینه؟ میگه نه، به همین دلیلم خلیفه تو رو مأمور کرد در اینجا که به طور ویژه مسئول نظارت و تربیت خاص این کودک باشی. وقتیشون میگه که حالا بعد از این اعترافت بذار به تو بگم که به خدا قسم هیچ موضوعی نبود که من در اونجا یه بحثی رو پیش بکشم و مقهور سلطه نظری و زبان این کودک نشم. بحث ادبیات رو پیش میکشم، فکر میکنم تمام ابعادش رو میدونم و براش بست میدم، توضیح میدم و ایشون سکوت میکنه و من فکر میکنم که داره چیزی از من میآموزه. بعد که حرفای من تمام میشه سوال میکنم ازش، شروع میکنه چند برابر من سخن گفتن در اون باب به نحوی که من از اون چیزهایی میآموزم که تا حال نیاموختم، در هیچ مدرسه و مدرسی و پیش هیچ استادی نیاموختم. مردم فکر میکنن که من دارم به این کودک درس میدم، به خدا قسم او داره به من درس میده، او داره منو تربیت میکنه، هر روزی که میگذره من چیزهای جدیدی از او دارم میآموزم. و این یک اعترافی است از کسی که دستگاه او رو گذاشته برای اینکه به طور ویژه روی این کودک کار بکنه. این دوران کودکی امام هادی سلام الله علیه. این نمونه دیگه ای که باز مدتی بعد دوباره محمد بن جعفر میاد از طرف خلیفه گزارش سیر گزارش کار جنیدی رو راجع به ایشون بگیره، دوباره میپرسه چه خبر از بچه، و این بارم باز نقل شده که جنیدی خیلی صریح و به تأکید میگم به تو و عین این جمله رو از طرف من برای خلیفه یا امپراتور نقل کن که به خدا سوگند میخورم که این کودک از نظر من فاضل ترین خلق خداست. من این همه با دانشمندان، متفکران، بزرگ کوچک از ادیان و مذاهب مختلف ارتباط داشتم و دارم، خصوصیاتی در این کودک دیدم و میبینم که در هیچ کس نمیبینم. در مورد تسلطش بر قرآن، گاهی وارد اتاق میخواد بشه بهش میگم که یک سوره از قرآن بخون. میپرسه کدام سوره؟ من سوره های بلند اول قرآن رو میگم و نام سوره رو کامل هنوز نبردم. شروع میکنه به خواندن سوره از حفظ به دقیق ترین و درست ترین قرائت و به صوتی زیباتر از مزامیر داوود که من به اون زیبایی صدایی نشنیدم. و غیر از اینکه این کودک حافظ کل قرآنه، در مورد هر آیه ای که انگشت میگذارم تأویلش و تنزیلش رو میدانه، شأن نزولش رو میدانه، تفسیر میکنه آیه رو، شقوق مختلف تفسیر نادرست اون آیه رو به من میگه و گاهی اشکالات من رو در قرآن و در سنت میگیره. راجع به مفاهیم تاریخی بحث میکنم، از من ایراد میگیره و اشکالاتش به من وارده و از این قبیل. تعجب میکنم این کودک بین دیوارهای مدینه، دیوارهای سیاه مدینه، در این محله کوچک تحت کنترل رشد کرده بدون ارتباط با اشخاص خاصی، این همه عمق و قدرت تحلیل رو و این دانش عمیق راجع به همه چیز رو این کجا آورده؟ فقط به عنوان نمونه کافیست دوستان بدونن که همین جناب جنیدی که یک دانشمند درباری و تئوریسین دستگاه بود و یه آدم بسیار صاحب فضل، اهل قلم و اهل فکر، و از طرف دستگاه مأمور ویژه امام هادی شده در دوران کودکی که ایشونو کنترل بکنه و دشمن اهل بیته و مزدور دستگاه و رژیمه و به اصطلاح معلم امام هادی است، عملا تحت تأثیر مدتی که در کنار امام هادی است و با برکات انفاس قدسی امام هادی سلام الله علیه ایشون تغییر ماهیت میده. یعنی عملا شاگرد استادش رو تربیت میکنه و تغییر میده. همین جناب جنیدی که از عوامل حکومت و ضد اهل بیت بعد تبدیل میشه به یکی از شیعیان خاص اهل بیت و به امامت اهل بیت اعتراف میکنه و جزء پیروان امام هادی سلام الله علیه میشه و با دستگاه به لحاظ اعتقادی زاویه پیدا میکنه و در میفته. این یک نمونه از بعد شخصیت امام هادی سلام الله علیه است. نکته دیگه نفوذ شخصیتی و معنوی ایشونه که خب از دوران کودکی عرض کردم به طور غیر عادی در ایشون دیده میشه، در دوران نوجوانی و جوانی به طور واضح‌تر و علنی‌تر. این چیزیست که ممکنه کسانی که با نگاه مادی به مسائل صرفا نگاه میکنن اسمشو بذارن کاریزما، بگن ایشون از دوران کودکی و نوجوانی کاریزما داشت، نفوذ شخصیتی داشت به لحاظ روانشناختی در مخاطب. مسئله واقعی اینه که این نفوذ اتفاقی یا به خاطر یه نبوغ عادی بشری نبود. منشأ اصلی این نفوذ معنویت و روحانیت ایشون هست. اولا دوستان میدونن که امام هادی سلام الله علیه که حدود 214 هجری در مدینه متولد شدند، موقعی که پدر بزرگوارشون امام جواد شهید میشن در جوانی، در 20 چند سالگی امام جواد شهید شدند. امام هادی 6-7 سالن عرض کردیم، تا حدود 19-20 سالگی ایشون در مدینه هستن. اون موقع دیگه دستگاه احساس خطر کامل میکنه، حاکم منطقه مدینه و مکه به متوکل که یه دژخیمه گزارش های مکرر میده که اگر این جوان 18-19 ساله اینجا بمانه کل حجاز، مدینه و مکه از دست تو خواهد رفت. ظاهرا تو داری اینجا حکومت میکنی و من از طرف شما، اما در واقع حکومت واقعی در اختیار این جوان 18-19 ساله است، بر قلب ها حکومت میکنه، توده ها، خواص، نخبگان، حتی از مذاهب مختلف، حتی غیر مسلمانان، همه ایشون رو قبول دارن، بهش احترام میگذارن. به لحاظ اخلاقی معنوی، به لحاظ عدالت خواهی، به لحاظ علمی مرجعیت کامل داره. صریحا با جنبش‌های چریکی علوی حمایت نمی‌کنه، ارتباط صریح علنی نداره، اما در باطن من مطمئنم داره اینا رو تغذیه و تأمین میکنه، هم به لحاظ فکری و روحی و حتی به لحاظ مالی و تسلیحاتی. و من دارم آخرین اخطار رو به شما میکنم، یعنی از مدینه به سامرا مرکز امپراتوری نامه مینویسه و بارها این گزارش ها رو رد میکنه، برای آخرین بار اعلام میکنه من دیگه از خودم دارم سلب مسئولیت میکنم، حکومت در منطقه به حجاز عملا دست ایشونه و ما گزارش داریم که از مصر، از ایران، از بصره، از نقاط مختلف با این جوان 18-19 ساله اینجا ارتباط دارن و دارن از او خط میگیرن. یک شبکه پیچیده‌ای رو به لحاظ مالی، سیاسی و حتی نظامی داره و معرفتی داره در سطح جهان اسلام که از مصر و یمن تا اعماق ایران و عراق و بیخ گوش خود تو در بغداد و سامراست داره این جوان رهبری و مدیریت میکنه و از این بعد دیگه هر اتفاقی بیفته من مسئولیتی نمیپذیرم. و این گزارش‌های پی در پی که عملاً باعث میشه که متوکل دستور بده ایشون رو باز همونطور که امام رضا سلام الله در زمان مأمون و همونطور که امام جواد سلام الله علیه در زمان معتصم ظاهراً محترمانه برای که مردم شورش نکنن ولی در واقع یه بازداشت واقعی و جدی بردن اینا رو به مراکز حکومتشون، امام هادی رو هم در سن 18-19 سالگی ظاهراً محترمانه احضار میکنن، شخص دوم کل خلافت عباسی رو متوکل میفرسته یحیی بن هرثمه رو که امام هادی رو بیارن به مرکز دستگاه و اونجا تحت کنترل مستقیم باشه و ببرن به سامرا که عرض کردم اتاق فرمان بزرگترین امپراتوری جهانی است و پلیسی ترین منطقه در جهان که زیر نظر مستقیم خود خلیفه و دستگاه امنیتیش باشه ایشون. حالا ببینید امام هادی سلام الله علیه تقریبا 19 ساله هم که بازداشت میشن عملا و از مدینه میارنشون به سامرا بیخ گوش دستگاه، مرکزیت دستگاه. از این به بعد حدود 20-21 سال امام هادی در یک قفس طلایی و در تحت پیچیده ترین تعقیب و مراقبت های امنیتی پلیسی بیخ گوش مرکز امپراتوری حضور داره و از همون جا ایشون داره رهبری میکنه یه تشکیلات جهانی رو. از همون جا که رفت آمدش کنترل میشه، در اسناد تاریخی نقل شده که نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی اطلاعاتی دستگاه میگن حتی اگر مرغی از رو خونه او پرید باید گزارش کنید، اگر کسی از کوچه او عبور کرد باید تعقیبش کنید ببینید کیه و با کجا ارتباط داره. در یک چنین وضعیتی امام هادی از سن 19-20 سالگی تا 41 سالگی که شهید میشن زیر چشم و چنگال حاکمیت هم یک شبکه جهانی سیاسی و حتی نظامی چریکی رو مستقیم و غیر مستقیم الهام میدادن، رهبری میکردن، هم یک جبهه معرفتی رو رهبری کردن، هم چیزی حدود 180-90 تا 200 شاگرد خاص رو تربیت کردن، کادرسازی کردن، کسانی که بعضیشون از بزرگان تاریخ اسلام و تشیعن به لحاظ علمی معرفتی، و هم یه شبکه اقتصادی مالی دولت در دولت رو ایجاد کردن که در برابر امپراتوری سرمایه‌داری حاکم بر جهان اسلام و کل جهان بتوانن مقاومت بکنن، یک اقتصاد مقاومتی، یک شبکه مخفی مقاومت اقتصادی انقلابی رو امام هادی سلام الله علیه سازمان داده. امام هادی 40 سالگی شهید شدن، 20 سال در چنین وضعیتی که بی‌نظیره ایشون رهبری کردند، رهبری فکری معرفتی سیاسی و عرض کردم حتی اقتصادی و در موارد حتی چریکی. نقل شده بعضی از اصحاب میگن که گاهی از طرف جنبش‌های علوی که در مناطق مختلف حکومت‌های خودمختار ایجاد کرده بودن نماینده‌های مخفی می‌آمدن به مرکز حاکمیت در سامرا و من در خدمت امام هادی مخفیانی از راه‌های مخفی می‌رفتیم، از شهر خارج می‌شدیم، نیروهای امنیتی ما رو گم می‌کردن و اونجا در بیرون شهر با گروه‌های چریکی علوی جلسات مخفی برقرار می‌شد، اطلاعات مبادله می‌شد، گاهی پول و امکانات مبادله می‌شد و امام به اونها خط می‌دادن و برمی‌گشتن و دستگاه متوجه نمی‌شد. از امام هادی 4 یا 5 فرزند موندن، 4 پسرن که در رأس امام حسن عسکری صلوات الله علیه هستن. برادران دیگه حسین و محمد و جعفرن و یک دختر از ایشون به نام عایشه هست. در مورد اون هیبت و وقار ایشون عرض می‌کردم که یک کسی ممکنه این رو یک کاریزمای مادی بدونه، اما در واقع منشأ الهی و روحانی داشت. من فقط یکی دو تا نمونه باز عرض بکنم. یک نمونه در هم بهار جلد 13 نقل شده راجب ایشون، هم در اعیان الشیعه جلد 4 نقل شده. راوی و کسی که داره نقل میکنه محمد ابن حسن علوی است. میگه من و پدرم و یه عده از بزرگان و نخبگان که بعضیشون از عباسی ها بودن، بنی عباس بودن، بعضی طالبی از طالبیین بودن و بعضی جعفری بودند، ماها در یک مجلس خاص ویژه متوکل ترتیب داده بود، همه ما هم دعوت و بعضی احضار شده بودند. آمده بودیم پیش متوکل و خلیفه به دستگاه. دیدم که همه منتظرن، حالا خلیفه هست، همه بزرگان و اینا هم هستن، مثل که باید منتظرن یک کسی دیگه بیاد. پرسیدم منتظر کیان کل جمع؟ گفتن منتظر ابوالحسنن. ابوالحسن لقب کنیه امام هادی سلام الله علیه. امام هادی در اون موقع جوان تقریبا 20 ساله. میگه همه اونجا نشستیم و منتظر بودیم تا ایشون که اومد، دیدن همه بزرگان موافق و مخالف به احترام این جوان 20 ساله از اسب پایین آمدن و جاده باز کردن و همه به همهمه‌ای در جمع افتاد و با احترام و ایشون وارد مرکز حاکمیت متوکل شد. ما همونطور که با هم حرف می‌زدیم، یک کسی از دوروریا گفت که یعنی چه برای یک جوانی این همه احترام و این همه دنگ و فنگ و سرشد؟ مگه اینایی که اینجا هستن خودشون کم کسایی هن؟ همه از بزرگان سیاسی، اقتصادی، علمی یا نظامی نه فقط این منطقه و کشور بلکه جهان هن. اینا بزرگان، بزرگترین قدرت و امپراتوری و خلافت هن. خب این جوان 20 ساله چیش از ما بهتره؟ چه به لحاظ سنی از ما بزرگتره؟ این همه بهش باید احترام گذاشت. به لحاظ قدرت یا ثروت از ما قوی‌تر و مهمتره؟ این همه احترام چی بود؟ و بعد میگه که به خدا موقعی که جلسه تمام بشه برگرده، همتون به خاطر به احترامش بلند بشین، من بلند نمیشم، و یا اگه سوار اسب باشم به احترامش از اسب پایین نمیام. ابو هاشم جعفری نقل میکنه میگه که این حرف رو که زد، برگشتم بهش گفتم به خدا دارم میبینمت که با ذلت از اسبت بیای پایین و با احترام جلو پاش بایستی، مگه دست خودته؟ میگه اینو گفتیم و خندیدیم و تمام شد. جلسه تمام شد، دوباره دیدم که جمعیت مثل که همه صف کشیدن منتظرن که این جوان 20 ساله بیاد بیرون، و لحظاتی بعد دیدم ایشون آمد بیرون. یه مرتبه جمعیت صدای تکبیر بلند شد از جمعیت و دیدم همه موافق مخالف همه به احترام ایشون بلند شدن ناخواسته. ابو هاشم میگه برگشتم نگاه کردم به همون کسی که گفت به خدا موقع برگشتن جلسه تمام بشه من بلند نمیشم و هیچ احترامی نمیگذارم، این همه دنگ و فنگ چیه برای یک جوانک؟ میگه که برگشتم نگاه کردم دیدم خودش زودتر از بقیه از اسب اومده پایین و به احترام ایستاده. خندم گرفت، رفتم جلو گفتم مگه تو نبودی که گفتی تصمیم دارم که به احترامش بلند نشم یا از اسب پایین نیام؟ تو که زودتر از بقیه جفت پای ایستادی و داری احترام میکنی. میگه وقتی اینو گفتم دیدم به جایی که لبخند بزنه یا طلبکار بشه شرمنده شد و گفت به خدا نتونستم خودم رو کنترل کنم و من بی اختیار از اسب پایین آمدم، بی اختیار بهش احترام گذاشتم. من تا به حال یه چنین جذبه‌ای و یه چنین شخصیتی ندیده بودم. یعنی شما ببینید کسی که در بازداشت حاکمیت اونقدر حرمت و وقار و نفوذ معنوی داره که حتی اون دژخیم‌ها، جنایتکارا، اون سواکی‌ها و دستگاه اطلاعاتی امنیتی‌های دستگاه حکومت بنی عباس، همونایی که مأمور کنترل ایشون هستن، همون زندانبانان ایشون، همه مجبور میشن به احترام ایشون بلند شن، جلو پاش بیستن. و از این قبیل مسائل مکرر نقش شده. یه مورد دیگه نقش شده که یک کسی به متوکل میگه آقا جون تو آدم اینو به اصطلاح بازداشت کردی آوردی اینجا که تغییرش کنی، در حالی که اینجا احترامش بیشتره، همه دارن میبینن که تو و تمام بزرگان دستگاه حاکمیتت ایستادید و مردم جلوی شما به این جوان احترام میگذارن، خود شما هم مجبور میشید بهش احترام بگذارید، این چه جور تحقیر کردنشه؟ خلیفه میگه خب چیکار بکنیم؟ میگه به نظر من اصلا تحویلش نگیرید. این دفعه که اومد وارد جلسه خاص بشه، نگهبان و محافظ و دور و برش حلقه نزنن و سر صدا نکنن و پرده رو براش کنار نزنید وقتی میاد و میره و اینا. بگید تو هم یکی مثل بقیه، بگذارید عادی بیاد و عملا تحقیرش کنید، ندیده بگیریدش و خودتون دارید به دست خودتون بزرگش میکنید. و جالب نقل میکنه که در جلسه دیگه که قرار بود اینا به اصطلاح توطئه سکوت بکنن و بایکوت بکنن امام هادی رو، و دستور داده بودن که هیچ کس توی مرکز خلافت و دستگاه به ایشون احترام نگذاره، جلو پاش بلند نشه، پرده رو براش کنار نزنید و مثل یه نفر عادی بیاد و بره. میگه زیر چشمی ما مراقبت میکردیم که حالا ایشون چه واکنشی نشون خواهد داد، ما میخوایم غیر مستقیم اهانت کنیم بهش، چه نوع واکنشی نشون میده. و با یه حادثه عجیب دیگری، با یه پدیده عجیب دیگری روبرو شدم، و این که وقتی ایشون میخواست وارد شه یه مرتبه مثل که باد آمد پرده رو زد کنار و ایشون وارد شد. یه خب دیدیم این بار که ما خواستیم ایشونو تحویل نگیریم و توطئه سکوت برگزار کردیم و یواشکی هم میپاییدیم ببینیم واقعا تغییر میشه و اگر میشه چه واکنشی نشون خواهد داد، که اگر این سیاست موفق بود از این بعد به این روش عمل بکنیم. با یه پرده عجیبی روبرو شدیم و یه مرتبه دیدیم که پرده خودش رفت کنار، مثل که باد اومد پرده رو زد کنار. درست همون موقعی که ایشون رسید دم در که میخواست وارد کاخ اصلی بشه، پرده رفت کنار خودش. و عجیبه که این حادثه عیناً موقعی که ایشون میخواست خارج بشه دوباره تکرار شد. بعد از جلسه رفتم پیش خلیفه متوکل، بهم گفت که خلیفه قبل از اینکه من حرف بزنم بهم گفت دیدی چی شد؟ گفتم بله. میگفت که این که خب بدتر شد، این چی بودی قضیه؟ نمیخوام آقا، نمیخوام به این سیاستی که گفتید عمل بکنم، از این به بعد هم خودتون پرده رو بذارید کنار و الا فردا میگن فرشته ها اومدن پرده ها رو براش زدن کنار. این خیلی چیز غیر عادیه که موقع هم رفتن و هم داخل هم ورود و هم خروج این اتفاق بیفته. خود شما برید پرده رو براش بزنید کنار، بهتر از اینکه باد بزنه کنار براش. حالا از این قبیل چیزایی است که خود دشمن اعتراف کرده، اینا چیزایی نیست که شیعه ساخته باشه و درست کرده باشه. دشمنان درجه یک و کسانی که قاتلان اهل بیت، قاتل خود امام هادی و امام جواد سلام الله علیهما بودن، این حرفا رو زدن. اینا جزو اسناد داخلی خود اوناست که بعدها افشا شده و در تاریخ ذکر شده و مورخینشون جزو طرفداران اهل بیت نبودن در درجه اول. مورد دیگه‌ای که باز نقل شده از نفوذ معنوی و حالت ماوراء الطبیعی امام هادی سلام الله علیه، یه مورد دیگه ای که میدونید به سبک امپراتورهای روم و شاهان ایران و اینها، این خلفای عباسی هم یه چیزی داشتن به نام گودال شیر. حیوانات درنده شیر و ببر و اینا تربیت میکردن و گاهی بعضی بردگان رو میفرستادن مثل گلادیاتورها که با اینها بجنگن و اینا لذت میبردن. به خصوص بعضی از علویون و انقلابیون و مخالفین دستگاه رو اینا مینداختن جلوی این شیرها که اینا پاره پارهشون کنن. یک مورد نقل شده که یه وقتی خلیفه میگه که ایشونو بیارید تحت عنوانی که میخوام رسواش کنم، یا خطر میکنه، ریسک میکنه و ابین میره، یا آبروش میره و مسخرش میکنن همه. چند تا از این شیرها رو که آموزش دیده بودن و به فرمان اون مربیشون خیلی راحت افرادی رو میدریدن و پاره میکردن، میارن آماده میکنن در یک چیزی مثل گودال شیر و میگن بگید که ایشون بیاد، مهمان خلیفه است. باز این جوان امام هادی سلام الله علیه، جوان اون موقع 22 ساله، میارنشون و با طعن و مسخره و اینا که حرف میزنن که بله این شیرا اینجوری و کسی نمیتونه برو فلان اینها، و به یه حالتی که به اصطلاح تحریک کنن و در این حال تحقیر کنن و بگن که تو اگر واقعا امامی کسی هستی جرأت داری برو، اگر نم که دیگه حرف نزن. امام هادی سلام الله علیه خیلی آرام وارد گودال شیر میشن و می ایستند. شیرها در حالی که آرام می غرند میان به سمت ایشون، وقتی نزدیک امام هادی میشن آرام میگیرن و مثل گربه کنار امام هادی می ایستند و امام هادی سلام الله علیه این شیرها رو و اینا رو نوازش میکنه، این ببر و شیر رو، و اینا می نشینن رو زمین و بعد ایشون از گودال شیر بیرون میان و خداحافظی میکنن و میرن. خلیفه بر میگرده به مربی شیرا میگه مگه تو نگفتی که اینا جز به فرمان تو هر کسی رو میدرند؟ میگه چرا، تا به حال اینطور بودند. و معاون یکی از دستیارای خلیفه که حکم دلغه که دربارم داره رو میکنه به خلیفه و میگه که خب حالا علی ابن محمد که رفت پیش شیرا، ظاهرا شیراش مهربان شدن، اگه میشه شما هم جناب خلیفه برید یه نوازش بفرمایید، الان شیرا سر حالن. خلیفه میگه که با عصبانیت پرخاش میکنه بهش و بعد رو میکنه به اطرافیان، میگه اتفاقی که اینجا و در این لحظه افتاد به هیچ وجه نباید بیرون از اینجا منعکس بشه، هیچ جا نباید ثبت بشه و کسی نباید این رو هیچ جا نقل کنه و بین مردم نباید پخش بشه یه همچه اتفاقی که اینجا افتاد. اینا بخش یک، حالا یک چند نمونه از نکاتی است که مخالفین امام هادی علیه السلام نقد کردن. اون از دوران 6-7 سالگی ایشون، این از دوران 19-20 سالگی ایشون که بازداشت شدن و در سامرا به سر میبرن. باز برش دیگه از زندگی امام هادی سلام الله علیه، مقبولیت ایشون بین بزرگان و علماء اسلامی از مذاهب دیگه، کسانی که خب به اهل بیت اجمالا احترام میگذاشتن، بعضیشون هم احترام نمیگذاشتن و عمدتا وابسته به دستگاه حاکمیت بودن، ولی به لحاظ سیاسی موضع ضد اهل بیت لزوما نداشتن، مواردی داشتن مواردی نداشتن، اما داوری علمی اخلاقی که بعضی از بزرگان علمای مذاهب دیگر اسلامی راجب ایشون کردن، حالا من فقط به ایمان نمونه به یکی دوتاش اشاره میکنم. عرض شود که جناب ابوالفلاح از علمای بزرگ حنبلی، از برادران اهل سنت، عبدالحی ابوالفلاح حلبی راجب امام علیه السلام میگه ایشون رو همه متدینین و علمای بزرگ جهان اسلام، اونایی که اهل بیتی و طرفدار عزت پیامبرم نبودن و از بزرگان علمای اهل سنت بودن، ایشون رو به عنوان علوی حسینی و به عنوان یک شخصیتی که به لحاظ ایمانی در اوج تعبد به احکام الهی و تقوا و اخلاق و به لحاظ علمی یک مجتهد نظریه پرداز و صاحب نظر است، همه بهش احترام میگذاشتن. البته ما او رو دارای حق حاکمیت نمیدونستن، اما ایشون رو به عنوان یک الگوی اخلاقی و یک الگوی بزرگ علمی همه بزرگان قبول داشتن. مورد دیگه، جناب ابن سباق از بزرگان مالکی است که نقل میکنه از بزرگان اهل سنت که در همون دوران به عنوان رهبران علمی فقهی کلامی اهل سنت مطرحن، این تعبیر رو در مورد امام هادی به کار میبره. میگه این جوان بیست و چند ساله که در اون موقعشون بودن، پیش خاص و عام مورد احترام و شناخته شده است. به لحاظ فضلش و دایره آگاهی و علم، دایره دانش و معرفت و اطلاعاتش اگر بی نظیر نباشد کم نظیره. میگه هر فضیلت اخلاقی که ذکر بکنید در این جوان دیده میشه و هرچی که اجمالاً در دیگران ما تفصیلاً در ایشون میبینیم. یک الگوی اخلاقی است، سجایای انسانیش فوق‌العاده است، به لحاظ اخلاقی اهل محبت و لحن نرم و شیرین و با همه مهربان، در زندگی شخصی و اجتماعیش کاملاً عادل و عدالت‌خواه، فردی بسیار خیرخواه و بشر دوست که به هر کسی که احتیاج داشته باشه، چه او بشناسش چه نشناسش، چه مخالفش باشه چه موافق، ایشون بهش کمک میکنه. اینا که میگم این عباراتیست که این عالم بزرگ مالکی داره در عصر خود او به کار میبره. این عبارات در الفصول المهمه نقل میشه. تعبیر دیگری که بعضی از بزرگان علمای اهل سنت همزمان راجع به امام هادی سلام الله علیه دارن اینه که میگه ایشون هم به لحاظ وقار و آرامش، هم به لحاظ پاکی و عفت، و از اون طرف در کنار اینا فوق العاده زیرک و هوشمند. به هیچ وجه نمیشه او رو در یک بحث علمی یا حتی بحث سیاسی به دام انداخت، او رو دور زد، مغالطه به کار برد. فوق العاده زیرک و هوشیار، بسیار شجاع و نترس، در این حال فوق العاده عاقل و اهل دقت و احتیاط، و یه انسانی است که بخوام خلاصه کنم او را مجسمه شرف و مظهر همت باید دانست و علائم اخلاق و عظمت‌های جدش پیامبر و سیره پدرش علی دروست، و کسی رو هم ردیف او من نمی‌بینم به لحاظ عقلی و به لحاظ عملی. و در زندگی شخصیش هم من به خانه او رفتم، در زندگی شخصیش ایشون از نظر ما الگوی عرفان و زهد و ساده زیستی است و کسی دیگه ای رو در ساده زیستی و زهد هم در ردیف او نمی‌بینم. اینا تعابیری است که بزرگان علمی اهل سنت و کسانی که پیرو اهل بیت نبودند راجع به امام هادی، در حالی که ایشون در اون موقع 20 چند سال 30 سال گاهی بیشتر نداشتن ذکر کردن. نمونه دیگه که عرض میکنم از جناب قطب راوندی است که ایشون نقل میکنه راجع به امام هادی، میگه تمام صفات یک رهبری ایدئال در این جوان بود، به لحاظ فضل علم، به لحاظ صفات اخلاقی مثل اجدادش و پدرانش بود، لباس پشمین بسیار ساده‌ای میپوشید و معمولا شب تا به صبح رو به قبله در سجاده بود، مشغول ذکر و فکر بود یا در سجده بود، و شبها تا صبح یا در فکر بود یا در ذکر، و روز تا شب در خدمت علمی و عملی به خلق بود و به خانه فقرا و محرومین رفت آمد میکرد. این در کتاب الخرائط جلد 2 هست. نمونه دیگه جناب ذهبی باز از بزرگان اهل سنت راجع به امام هادی نقل میکنه و میگه همینطور راجع به خصلت‌های مختلف ایشون بحث میکنه. ابن حجر عسقلانی از بزرگان اهل سنت در السوائق المحرقه میگه علی هادی هم معرفت و دانش رو و هم بخشش و فضائل اخلاقی رو از پدرش و از اجدادش و از پیامبر به ارث برده بود. نمونه دیگه ابن انبسه هست که یک نسب شناس و دانشمند علم ژنتیک باید او رو دانست. میگه در محله از سامرا که در واقع پادگان نظامی بودشون زندگی میکرد و همه میدونستن شبانه روز تحت کنترل پلیسی حکومت، و به این دلیل او به نام عسکری نامیده میشد و ملقب بود. مادرش یک کنیز بود، کنیز مسلمان، و مادر بسیار با فضیلت و نجیبی داشت. مادرش اهل علم بود و در دستگاه علوی ها تربیت شده بود و از این قبیل. تعابیر از این قبیل است که حالا من نمیخوام همه اینها رو ذکر بکنم، فقط به من نمونه اشاره کرد. در واقع شخصیت علمی و عملی امام هادی سلام الله علیه را اگه بخوایم خلاصه بکنیم، شاید بهترین تعابیر همون تعابیری باشه که در زیارت جامعه از خود ایشون رسید، خطاب به رهبران الهی، پیامبران و اولیا، پدرانشون، همون تعبیری که ایشون میفرمان السلام علی دعات الله، سلام بر دعوتگران به سوی حق و به سوی خدا، کسانی که بشریت را جز به سوی حق و خدا دعوت نکردند. الادلاء علی مرضات الله، کسانی که راه رضای خدا، رضایت و خوشنودی خداوند را به بشریت نشان دادند. و المستقرین فی امر الله، اونهایی که به طور مطلق استوار و مستقر در امر الهی بودند و دنبال هیچ چیزی دیگری توی عالم نبودند جز خدا و اونچه به خدا مربوطه. و تامین فی محبت الله، اونهایی که در عشق و محبت خدا به اوج رسیدند و مستقرق در محبت خدا هستند. و المخلصین فی توحید الله، خالص شده ها در توحید الهی که هیچ نوع شرک نظری و عملی در زندگیشون دیده نشه. و المظهرین لامر الله، اونایی که هیچ چی رو جز کار خدا که نجات خلق هست، توحید است، در زندگیشون در زبانشون اینها اظهار نکردن و هیچی از اونها به چشمها نیامد، به دیدگان نیامد، دیده یا شنیده نشد الا حق. این توصیفی است که راجع به اولیاء الهی، راجع به پیامبران، راجع به اهل بیت در همین زیارت جامعه رسیده، که این زیارت جامعه میدونید اصلش از خود امام هادی سلام الله علیه و خود ایشون یه مصداق برجستش بودن. نمونه دیگه که باز مفید میدونیم اینجا ذکر بکنیم راجع به علم الهی است که در اهل بیت و از جمله به طور خاص اینجا در مورد امام هادی سلام الله علیه، این رو به طور خاص من میخوام دوستان توجه بکنن. یک نمونه از معرفت الهی امام هادی سلام الله علیه که به طرق عادی بشری قابل فهم و قابل درک نیست و نبود. همونطور که در روایت هست که فرمودند علم 32 حرف است که اکثر اون برای بشر همچنان مجهول است و در دست اولیاء الهی است، در دست رهبران الهی است، و روزی برای بشر اون کتاب ها هم گشوده خواهد شد. مجموع علوم بشری امروز 2 حرف از 27 حرف یا از 32 علم است مثلا، و خیلی چیزها رو نمیدونید. اون چه که تحت عنوان مغیبات و کرامات الهی و معارف خاص اهل بیت است یکی دوتا نیست در باب گذشته بشر و آینده بشر. من فقط به من نمونه یک مورد رو عرض بکنم که شاید دوستان نشنیده باشن، و اون تعبیری است که از امام هادی علیه السلام نقل شده در مورد آینده صنعت و تکنولوژی که بشر به او خواهد رسید. میدونید که اولین آموزش های صنعتی تجربی و تکنولوژیک هم عملا تو دستگاه اهل بیت اتفاق افتاد، از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام. حتی قبلتر از او شاگردان خاصی هستن که این مسیر رو شروع کردن. یک نمونه که من الان یادم اومد، یه وقتی عرض کردم، از این موارد متعدد متاسفانه یه بحث منسجمی در این مورد هم نشده. مثلا یکی از اصحاب امیرالمومنین میاد خدمت ایشون، خیاط، میگه چشمام ضعیف شده و درست نمیبینم برای کار و امرار معاش. امام بهش میفرمان فلان سنگ، سنگی رو معرفی میکنن، میگن این سنگ شیشه، این سنگو بردار و به این شکلی که من میگم این رو بتراش و از این به بعد موقعی که میخوای کار کنی از پشت اون نگاه کن، که عملا همین عینک مطالعه است. و از این یا در روایاتی که از امام صادق نقل شده در حدیث مربوط به توحید مفضل، موارد بسیار مهم نیست، روایات زیاد در این باب که بخش مهم از اینا هنوز درست کالبد شکافی و تشریح نشده. اولین جرقه های فیزیک، شیمی و همین علوم طبیعی و تجربی و جرقه های اولیه صنعت و تکنولوژی در واقع باز با الهامات پیامبران الهی و الهامات پیامبر و اهل بیت. من به یک نمونه از روایتی که از امام هادی علیه السلام نقل شده عرض میکنم. یه وقتی بعضی از اصحاب با ایشون نشستن در جمعی، امام هادی میگن که یه چیزی بگم که الان برای شما باور کردنی شاید نباشه، اما در آینده این مسئله عادی خواهد شد. میپرسن چی؟ امام هادی علیه السلام میفرمایند که یأتی زمان علی الناس یرا من فی المشرق من فی المغرب و من فی المغرب من فی المشرق. یه روزی خواهد رسید که این عادی خواهد شد که اونایی که در شرق عالمن کسانی رو در غرب عالم میبینن و به عکس، این طرف عالم و اون طرف عالم همدیگر رو میبینن. بعد فرمودن که و یأتی زمان علی الناس یسمع من فی المشرق من فی المغرب و به عکس، اونی که در شرق عالمه صدای کسی رو که در غرب عالمه میشنوه، کسی که در غرب صدای شرق عالم رو خواهد شنید. در همون جلسه نقل میشه بعد از یه مدت سکوت کردن، فرمودن یه نمونه دیگه به شما بگم، چیزی دیگه به شما بگم. یأتی زمان علی الناس یسیر فیه الهدی، روزی خواهد رسید که دیگه احتیاجی به اسب و حیوانات و موجودات زنده نخواهد بود و با آهن پرواز میکنند و با آهن مسافرت میکنند. یعنی با آهن مسافرت میکنند که همین اتومبیل و قطار و اینا باشه، و هم با آهن سفر پرواز میکنند. که اونجا خب کسانی که تو جلسه در خدمت امام هادی هستن بعضیشون تعجب میکنن، تعبدی گوش میکنن، بعضی هم ممکنه یک لبخند داده باشن، بعضی هم قبول کرده باشن. و خب امروز این مسائل عادی، امام هادی سلام الله علیه در اون جمع شاید در اون سن که حدود 30 چند سال هستن و این حرف رو به اطرافیانشون میزنن، طبیعتاً یک اطلاع عادی نیست، یک مسئله عادی نیست. و از این مهمتر، معارف الهیست در مورد باطن عالم، در مورد تربیت و رشد انسانها، که این مهمتر از صنعت و تکنولوژی و فلز و هواپیما و ایناست. از امام هادی علیه السلام نقل شد در جمع به یارانشون فرمودن که معانی حقیقی کتاب خدا و قرآن رو از من بپرسید، به خدا قسم آیه ای نازل نشده الا این که من میدانم شب نازل شد یا روز، در کوه بود یا دشت، و به شما بگم که در مورد چه کسانی بود و در مورد چه کسانی نبود. آخرین نمونه ای که حالا تو این فرصت عرض میکنم در باب به طور خاص نگاه امام هادی سلام الله علیه به مسئله اقتصاد و معیشت و نسبت بین نظر و عمل. خب یه دیدگاهی از همون موقع بود، قبلش بود، الان هم هست، کسانی ممکنه معنویت و عرفان و اینا رو یه جوری در تعارض با کار و عملگرایی و اقتصاد تعریف بکنن، و اینکه ما مثل که معنوی بودن و عارف بودن، صوفی بودن ملازم باشه با مفتخوری، با انگل صفتی، کار نکردن، وارد عرصه سیاست و اقتصاد به طور فعال و مثبت نشدن و آویزان بر دیگران بودن. این یک خط، یعنی در واقع دو خط تحت عنوان عرفان و معنویت همون موقع هم وجود داشتن که امام هادی سلام الله علیه این خط رو افشا میکنن، و از جمله نوعی عملگرایی معنوی و عرفانی رو نشون میدن، که عرفانی که پیامبر و اهل بیت میگن عرفان مفتخورها نیست. صوفی بازی، صوفیگری و پوز معنویت، سوار بر مردم شدن و مرید بازی و اینا نیست. در مرکز علم و عمل، در مرکز جهاد، در مرکز تلاش سیاسی اقتصادی و کار برای معاش. یه نمونه که حالا اینجا به عنوان یک الگوی بزرگ که فقط یک مسئله شخصی نیست بلکه یک سرفصل معرفتی است برای جامعه سازی ما، برای تعلیم تربیت ما، برای سبک زندگی درست دینی معنوی و یک بشارت برای شرق و غرب عالم و برای همه بشریت اینه. و در این حال یک افشاگری هم هست برای معنویت نماهای انحرافی و عارف نماها و کسانی که با عنوان معنویت کلاه مردم رو بر می‌دارن. در روایتی نقل شده که این روایت در من لا یحضر الفقیه ذکر میشه، در من لا یحضر که از منابع روایات فقهی شیعه است، از کتب اصلی روایی ماست، که امام هادی سلام الله علیه در کنار همه اون فعالیت‌های تربیتی اخلاقی و سیاسی و علمی در این حال کار اقتصادی و تأمین معاش خودشون رو می‌کردن. سر زمین ایشون شخصا کار میکردن و علی ابن حمزه نقل میکنه یه وقتی رفتم دیدم هوای گرم امام هادی سلام الله علیه، اون موقع مثلا 30 و چند سالشون رو دیدم دارن کار میکنن و به شدت عرق کردن، خیس شده بدنشون از عرق و مشغولن زیر آفتاب به تنهایی. گفتم آقا کارگرا کجا هستن شما تو این وقت تو این هوا اومدید مشغول شدید؟ فرمودن که این کار خود منه، بهتر از من و پدرم، یعنی من و امام جواد علیه السلام، از ما بهتر باز کسانی بودن که همیشه خودشون با بیل بر سر زمین کار میکردن. میگه من تعجب کردم، پرسیدم از شما بهتر کیا بودن که این کارو میکردن؟ امام هادی فرمودن که جد ما رسول الله و پدرم امیرالمؤمنین و همه پدران ما کسانی بودن که با دست خودشون کار میکردن و این کار همه انبیا و اولیاء الهی بود. کار شعار انبیاست، تولید ثروت و تأمین معیشت با یک کار مثبت اقتصادی و خدمت به خلق. خداوند پیامبری رو بر نینگیخ الا ای که به نحوی کارگر بود. و امام هادی علیه السلام فرمود افتخار بزرگی است برای من، این جزئی از سلوک معنوی ماست، علاوه بر اینکه وظیفه اجتماعی ماست، علاوه بر اینکه راه تأمین زندگی ماست. و در یه تعبیر دیگه فرمودن این کسانی که معنویت انحرافی رو فرمودن، این کسانی که به نوعی معنویت انحرافی رو برای برداشتن کلاه دیگران مطرح میکنن، مثل که معنوی بودن در برابر کسانی که عملا معنوی بودن و ولایتی بودن و الهی بودن و عارف بودن، اینا رو به مفهوم فاصله گرفتن با مردم، با توده ها و به خصوص با طبقات مستضعف و اهل کار تفسیر میکردن. و اویی که ما دیگه شغلمون معنوی است، شما بقیه کار بکنید ما معنوی هستیم، و عملا از مسئولیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی فرار بکنن و فاصله بگیرن، امام هادی علیه السلام در برابر اینا موضع هم نظری و هم عملی گرفتن. به لحاظ عملی این نمونه‌ای که عرض کردیم و به لحاظ نظری هم عرضمو با این روایت ختم میکنم که حسین ابن ابوالخطاب نقل میکنه، میگه یه وقتی در مسجد النبی در مدینه در خدمت ایشون بودیم، دیدم یه عده‌ای از اصحاب و یاران طرفداران خود امام هادی و از طرفداران اهل بیت وارد شدند، از جمله ابو هاشم جعفری که خب اهل علم بود و مورد احترام هم امام و هم بقیه بود و اهل قلم بود و اهل سخنرانی بود و اینا وارد شدند. همون موقعی که ما اینا بودن، امام هادی بود، ما بودیم، یه جمعی از کسانی که مشهور به نام صوفی و عارف و این حرفا بودن و اهل معنا و معنوی بودن، اینا وارد مسجد شدن و همینطور در حالی که ذکر و تکبیر و تحلیل آرام آرام میگفتن، رفتن یه گوشه مسجد برای خودشون یه حلقه ای تشکیل دادن و نشستن. میگه ما کنار امام هادی نشسته بودیم، ایشون یه نگاهی به اون جمع کردن و رو به ما گفتن که بازی اینا رو نخورید، این فریبکاران، اینا فریبکارند، اینا رو خوب دقت کنید، بهشون توجه بکنید، اینا یه نمونه ای از کلاهبرداری به اسم معرفت و معنویت و به اسم دینه. امام هادی در اون موقع که حدود 30 و چند سال سن دارن، شاید به سفر حجی آمده بودن، و طبق حالا یه نقل اینطور بود در این زمان بود، فرمودن که اینا، امام هادی نگاهی به اینا کردن، سکوتی کردن و بعد رو کردن به ما، فرمودن که اینان هم پیمانان شیطانند و کسانی هستند که ریشه ها و بنیادهای اسلام رو تخریب میکنند. اینا یه تصویر غلطی از ایمان و از معنویت، از اخلاق و از عرفان دارن میخوان به مردم تلقین کنن و یه الگوی نادرستی از معنویت رو ایجاد میکنن برای بشریت. اینایی که عرض میکنم عبارات امام هادی سلام الله علیه راجب اینا فرمودن این تیپ آدم ها فریب پارسایی و زهد ظاهرشون رو نخورید، در باطن دنبال راحتی های بیشتر و پیچیده ترند، تنبلن، میخوان کار نکنند. اگر پارسایی نشون میدن به ظاهر تظاهر میکنن به تقوا، در واقع هدف اصلی آسایش جسمانی است. اگر شب زنده داری میکنن جلوی خلق و شب تا صبح ظاهرا ذکر میگن، هدف نهاییشون اینه که سفره‌هاشون چربتر بشه. جلوی مردم تظاهر به معنویت میکنن برای اینکه تو به طعام‌های چرب و شیرین برسن. یه عمری جلوی چشم مردم بر خودشون ظاهرا سخت میگیرن برای اینکه فرصت‌های خاصی رو شکار کنن و به دست بیارن تا به گناهان بزرگتر برسند. ببینید افشاگری امام هادی در مورد معنویت‌های انحرافی، معنویت‌های قلابی، عرفان‌هایی که معنویت‌هایی که امروز در شرق و غرب عالم به عنوان بدیل دین و توحید مطرح میشه که با شرک بسازه، با نفسانیت بسازه، با مفتخوری بسازه، با ظلم بسازه. معنویت منهای جهاد باطنی و جهاد ظاهری، جهاد با نفس و جهاد با دشمنان حق و برای عدالت. امام فرمودن، امام هادی فرمودن بعضی از اینا گرسنگی میکشن برای که به سفره‌های رنگین‌تر بعداً دست پیدا کنن. ذکر میگن جلوی مردم برای فریب کردن اونا و احمق و جلب احمق‌ها. افراد ساده و زود باور رو شیفته خودشون میکنن تا به اونها ارادت پیدا کنن و تا اینا بتونن بارشون رو دوش اونها بگذارن. اینا رو مرید خودشون میکنن تا به اونها آویزان بشن بعد. و اینا رو منحرف و منحط میکنن، از معارف الهی دور میکنن تا بتونن فریبشون بدن و بازی بدن. به جای ذکر خدا شیوه های دروغین ابداع میکنن با رقص و کف، و به جای ذکر الهی نغمه های مندرآوردی و تعابیر نادرست به لحاظ جهانبینی و معرفتی. و بهشون فرمودن به همه یاران ما بگید، به همه مؤمنین بگید که حواستون باشه جز افراد بی خرد و سادلو دنبال اینا راه نیفتند و نمیفتند و کالای اینها فقط در بازار احمقها فروشیست. هر کس به دیدار زنده یا مرده اینها بره، به اینها احترام بگذاره در حضور دیگران و در حضور خودشون یا در غیاب و پشت سرشون، کس مثل کسی است که به بتخانه رفته یا به زیارت شیطان رفته. و هر کس به اینها کمک کنه، مثل اینی که در صدر اسلام به ابو سفیان کمک کرده در برابر پیامبر و در برابر امیرالمؤمنین به معاویه کمک کرده و در برابر سید الشهدا به یزید کمک کرده و تو اون صف ایستاده. اینا خیلی تعابیر عجیبی است. این ببینید همین الان هم در شرق و غرب عالم همین مسائل عیناً مطرحه. یکی از حاضران رو کرد به امام هادی گفت آقا حتی بعضی از اینا که طرفدار شما هم هستن، همشون که مخالف اهل بیت نیستن، بعضی از اینا گرایش های اهل بیتی دارن. امام علیه السلام فرمودن خیلی قاطع، فرمودن این چه حرفی است که میزنی و این چه تصور است؟ چطور میشه کسی سبک معنویت و عرفان و ایمانش و سبک زندگیش هم طوری باشه که پیامبر و ما بهشون آموزش دادیم و در این حال روش هاش این طوری باشه و برخلاف من این مسیر حرکت بکنه؟ اتفاقا بین اینا از همه پستر و خطرناکتر کسانی هم که ادعا میکنن با ما هستن و ادعا میکنن گرایش اهل بیتی و اسلامی هم دارن. اینها مجوس این امتند و میخوان چراغی که خدا برافروخت با پف دهانشون خاموش کنند و چراغ توحید رو کور کنند و خداوند بقای این نور الهی رو تضمین کرده. اینم تعبیر ایشونه. و اینکه این نوع جریان ها رو امام هادی گذاشتن درست کنار ابو سفیان، چون ابو سفیان هم در برابر پیامبر، ابو سفیان ابو جهل، نمیگفتن که شما معنویید ما ملحد و مادی هستیم. اونا هم ظاهرا از معنویت حرف می‌زدن. شرک و بت‌پرستی الهاد نیست، ماتریالیسم نیست، بلکه معنویت انحرافی است. و این مشکل بزرگ بشر امروز هم هست که گرایش‌های بسیار شدید معنوی در شرق و غرب عالم همین الان وجود داره، میل به معنویت و بازگشت به معنویت، ولی با هزاران راهزن با انحرافات نظری و عملی. اینم یک نکته دیگری بود از سیره امام هادی علیه السلام که عرض کردم. خواستم بگم ایشون در ابعاد مختلف چطور در صحنه حاضر بودن، چه اونهایی که از در سامرا مرقد عسکریین سلام الله علیه ما، مرقد امام هادی و امام عسکری رو منهدم کردن، که حالا طبق خبر دقیق تر همین آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و کمپانی‌های تروریستی اینا بودن، مثل بلک واتر و اینا، که کل اون گنبد رو برداشتن تحت عنوانی که به تلاش و اینا نگاه می‌کردن، بعدن به اسم اهل سنت و نمیدونم وهابی و اینا نوشتن. و چه اونایی که به اهل بیت اهانت می‌کنن و تعابیری که لیاقت خودشون و نسل حرام خودشون رو داره به کار می‌برن، اینا هیچ کدوم نمیتونن از پس نور و حقیقت بر بیان، نمیتونن این نور رو بپوشونن. و شما خواهید دید، ما و شما و نسل‌های پس از ما خواهند دید که امام هادی سلام الله علیه و اهل بیت دهه به دهه و قرن به قرن روشن‌تر و شناخته شده‌تر خواهد شد و روزی خواهد رسید که از غرب و شرق عالم همین نکاتی که پیمان نمونه چند تا شرح کردیم تبدیل بشه به الگوهای زندگی برای بشریت در عصر جدید. و السلام علیکم و رحمت الله.